در ادامه برنامه امروز جنبش خیزش بزرگ مردم ایران در 4 روز گذشته، امروز 4مین روز، خبرهای دیگه هم داریم از توسرگان، از بانه، از همدان. اما پیش از اون همطور که وعده داده بودم همراه هستیم با خانم شعله پاکروان، مادری که خود فرزند خودش را در این رژیم از او گرفتن و سایر فرزندان دیگر. و امروز هم خبر شدیم که روز گذشته دست کم 4 جوان در شهر درود در لرستان به ضرب گلوله ماموران انتظامی کشته شدند. در این پیوند و در گذار این جنبش بی ویژه نقش بانوان همراه هستیم با خانم پاکروان. درود دارم بر شما خانم شعله پاکروان، خوش اومدید میام به رادیو فرهنگ.
منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
سپاسگزارم خانم پاکروان. الان 4مین روزه که خیزش‌های مردمی در ایران در شهرهای مختلف، تا اونجا که ما خبر داریم در 24 شهر بزرگ و شهرهای کوچک این اتفاق افتاده. هم اکنون هم خبر داریم از بانه، از همدان، از توسرکان، از عراق، شهرهای دیگه، از تهران، تجمع مردم در برابر زندان اوین. می‌خواستم نظر شما را در این مورد جویا بشیم. خودتون که می‌دونیم چقدر زحمت کشیدید و چقدر داغ سایر فرزندان را بر سینه دارین، بر دوش دارین، چی می‌بینیم؟ بی ویژه نقش بزرگ بانوان که یک تن یک بانوی ایرانی در برابر نیروها انتظامی میسه و شعار میده و دیگران او را حمایت میکنن و دنبال او میروند. اگه ممکنه در این مورد برای دوستان این حوادث رو توضیح بفرمایید از دیدگاه یک مادر و مادرانه ها.
من فکر میکنم وقتی که ظلم به حد اعلا میرسه، شما فکر کنید دهه 60 به تعدادی از خانواده ها که کم هم نبودن چنان ظلمی شد و بهشون گفتن که حق سوگواری هم ندارید، جسد فرزندانشون هم بهشون ندادن، ولی این اون گستردگی کافی رو شاید نداشت، خبررسانی نمی شد. اما الان می بینیم که درد دیگه برای همه است. یعنی من درد فرزندم رو دارم، یکی دیگه درد مال باختش رو داره، یکی دیگه مثلا فرزندش زندانیه، عزیزش زندانیه، اون یکی نمیدونم بیکاره، اون یکی درس خونده، شغل پیدا نمی کنه. و بعد همه ما 80 میلیون ایرانی داریم نگاه میکنیم که خود به اصطلاح مقامات میان درباره اختلاساشون، دزدیاشون حرف میزنن تو تلویزیون، توی زمان انتخابات. از اون طرف این رسانه‌های عمومی ماها رو آگاه میکنه به اینی که بر فرض مثال من بچم درس خونده و بیکاره، اما فلان آقازاده با وقاحت میاد میگه ما ژنمون خوبه، به این دلیله که ما کار داریم، ما سوار پورشه میشیم. بعد پسرای جوان ما نمیتونن یه اتاق بگیرن که بتونن به وقت ازدواج کنن. تمام مردم عادی در حسرت ساده ترین چیزها و البته در حسرت از دست دادن عزیزانشون دارن رنج میکشن. و بعد حکومت میاد پوز میده به مردم، موقع انتخابات میگه که شما ملت شریف نمیدونم الو بلو این حرفا، انتخاباتشون که تموم میشه انگار نه انگار که این ملت صاحب اختیار کل مملکتن. مسلمه که این ظلم بی جواب نمیمونه. طاقت مردم طاق شده. وقتی که یه کارگر حقوقی که براش تعیین میکنه این دولت بی انصاف، این سیستم بی انصاف، یک پنجم خط فقریه که اعلام میکنه و تازه همونم نمیدن به وقت، میان چند ماه میبینیم اعتراض میکنن کارگرها و مزدبگیران، اعتراض میکنن که آقا 5 ماه حقوق ما رو ندادی، 10 ماه حقوق ما رو ندادی، حقوقامون رو بدین. به جای اینی که بیان به دردشون برسن شلاقشون میزنن. آق دره هنوز فراموشمون نشده. یا وقتی که یه نفر اعتراض صنفی میکنه مثل اسماعیل عبدی، میگه معلمین جایگاه خودشون رو ندارن، میان براش پرونده امنیتی درست میکنن، شما فکر میکنید تا ابد میشه این رویه رو ادامه داد و همه مردم ساکت میمونن؟ اصلا اینطوری نیست. به نظر من این حرکت و این جنبش برخلاف اونی که شاید خود بخشی از حکومت اصرار داره به اینی که بگه گرسنگان گرسنگان، فقط کسانی نیستن که مسئله مالی و پولی دارن، خیلی ها با اندیشه اومدن جلو. فقط قیام یا جنبش به اصطلاح مالی و اقتصادی نیست، خیلی ها دیدیم که شعارها خیلی هاش اصل نظام رو نشونه گرفته و به نظر من مطالبات فقط مطالبات اقتصادی و مالی نیست، در این قیام، در این جنبش، در این شاید بعدن معلوم بشه که یک انقلاب، من نمیدونم، ولی در این حرکت جمعی مطالبات اعم از مطالبات اقتصادی، محاکمه فاسدین، برگردوندن اموال غارت شده مردم ایران، و حتی شنیدیم که بعضی از مقامات دارن کس و کارشون رو میفرستن خارج، دارن مال و اموالشون رو منتقل میکنن به خارج. من بعید نمیدونم که تا یکی دو روز آینده یکی از مطالبات این باشه که قدرت‌های جهانی یا کشورهای خارجی رو مخاطب قرار بده که هر مال و اموالی که مسئولین و در حقیقت غارتگران این مملکت دارن به خارج برمیگردونن باید بلوکه بشه. این داستان دیگه قابل تحمل برای مردم ایران نیست که بیانو خیلی راحت این همه کشتار کردن، این همه غارت کردن، بعد وردارن مثلا اموال مردم رو وردارن ببرن کشورهای دیگه، کاخ بخرن و قصر بخرن و بشن آقای خاوری و بعدش هم یه علکی یه اطلاعیه بدن که خاوری کشته شد و از این داستانا دیگه توی کت مردم ایران نمیره. روز محاسبه نزدیکه. تک تک ظلمهایی که کردن باید جواب بدن. برای تک تک جوانهایی که کردن زیر خاک، عزیزان مردم رو که کردن زیر خاک، باید جاشون رو معین کنن، به چه جرمی اینا رو کشتن، کجا تو کدوم دادگاه اینا محاکمه شدن، چه کسی محاکمشون کرد، چه کسی بهشون حکم مرگ داد، چه کسی این حکم رو اجرا کرد، پروندهشون کجاست، تمام اینا باید بیرون بیاد. دکلهایی که دزدیدن باید مشخص بشه، کی برد، کجا برد، چقدر ارزش مالیش بود. به نظر من دیگه این که بگیم اصلاح طلب و اصولگرا، حالا آقای احمدی نژاد اومده لباس اپوزیسیون تنش کرده، اپوزیسیون قلابی دارن درست میکنن، اینا دیگه تو کت مردم نمیره، چون که همه رنگ این حکومت رو همه دیدن، عملکردشون رو سنجیدن و به این نتیجه رسیدن که همشون دروغ میگن. به همین دلیل میگن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا. این شعار بسیار خوبی بود و من فکر میکنم این بد نباشه که معترضینی که در خیابون هستن به این فکر کنن که یک مرز باید برای خودشون روشن نگه دارن، برای اینکه کیا تو صفشونن. هر کسی به اندازه پر کاهی با حکومت زد و بند داشته یا ارتباط داشته توی صف مردم نیست. اونها کسانی هستن که الان میبینن سود در اینه. اگر این مرز رو، این خط فاصل رو ما در نظر بگیریم، نمیتونن اتحاد بین مردم هم بشکنن، دیگه نمیتونن فریب بدن. مردم ما باید به این آگاهی رسیده باشن که میدونم رسیدن، که نیان دوباره مثل انتخابات که میگن حالا اگه این نباشه اون میشه، حالا بیاین این دفعه ما رأی سلبی بدید، این دفعه با این الفاظ دیگه فریب نمیخوره ملت ایران.
خانم پاکروانتان اشاره خیلی درستی داشتین در مورد یکی از دیگر از شعارها، وقتی که میگن یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه. شما نگاه بکنین که چقدر دوزی از این دکل‌های نفتی اینها بردن. اکنون هم در خبرها هست که همین شما هم اشاره کردین، هواپیمایی که قرار ثروت طلا رو خارج کنن از کشور به جیب خودشون بریزن، مشخصه که چقدر دوزی کردن که میگن یه دونش اگر کم بشه یا افشا بشه یا برگردونده بشه، حقوقی که به عقب افتاده باز پرداخت میشه، حداقل دستمزد میشه، بیکاری حل میشه، یعنی تا این حد. و دیگه مثل سابق نیست که ما بخواهیم سال 88، چون درسته یک خیزش خیلی بزرگی بود، ولی دیگه دنبال اینی که حالا جنبش سبز ما به خاطر انتخابات نیست. امروز این خیزش گرسنگان، بیکاران، کسایی که شما هم اشاره درستی کردی، حتی مال باختگان امروز باز تجمع داشتن در تهران. هم به هم پیوند میخوره. دانشجویان در دانشگاه تهران، در شهرهای دیگه، از کردستان، در خراسان، در بوشهر، در اهواز، در همه سر تا سر ایران این جنبش، این حرارت هست. و باید این نکته مهمی هم که شما اشاره کردی توجه کرد که نیروهای غریبه رو به خود نپذیرن و بتونن از دل خود برای رسیدن به آزادی، برای جنبش دموکراسی خواهی و دادخواهی نقش موثری داشته باشن. خواستم پرسش کنم خانم پاکرام، من همه کلیپا رو که میبینم نقش برجسته‌ای در این خیزش بزرگ دختران و بانوان ایرانی دارن که فریاد میزنن و حتی تهیج میکنن و میرن یک تنه جلوی پلیس، صف پلیس میستن و داد میزنن، فریاد میزنن. چه ویژگی داره این تداوم و این شجاعت و دلاوری که اکنون در میان زنان و بانوان و دختران ایرانی است؟
این هم ظلم مضاعفیه که به زنان شده. شما فکر بکنید حقوق زن توی قانونی که برای زنان ما مثلا رعایت می شد که اونم نصف نیمه بود چی بود؟ موقع طلاق حقش ضایع می شد، موقع تقسیم ارث حقش ضایع می شد، موقع دیه گرفتن حقش ضایع می شد. دختران شین‌آبادی رو ما هنوز فراموش نکردیم، هنوز همون نصف نیمه رو بهشون ندادن. مردم تا کی می تونن تحمل کنن؟ بله، شاید اگر همزمان با این گرفتاریا ما می دیدیم که مثلا بچه های مقامات هم به همه مثل مردم، مثل دخترها و پسرهای دیگه قوانین درباره شون اعمال میشه، شاید شاهد یک چنین چیزی نبودیم. ولی کجا میشه تحمل کرد که دختر مثلا ایرانی حق اینی که ورزشی رو که میخواد ببینه یا میخواد ورزشی رو دنبال کنه نداشته باشه، اما دختر مقامات بیان کشورهای خارجی عکسشون هم با وقاحت بذارن دیگه توی اینستا و توی نمیدونم تلگرام و توی سایت هایی که دارن میان پوز میدن به جوانای ما. دختر و پسر مقامات، شما ببینید نوه خمینی عکسش چجوری در اومد در کانادا، مگه غیر از اینه؟ مگه اون چه فرقی میکنه با این همه دختر جوونه دیگه؟ مگه کم دیدیم عکسا و خبرای مربوط به حضور آقازاده ها توی دیسکوها و بارها و نمیدونم؟ من تشویق نمی کنم به این نوع تفریح، ولی وقتی که فرزند یک مقامی میاد و یک چنین حقی رو برای خودش قائله، چطور ما میتونیم محروم بکنیم دخترها و پسرای دیگر رو؟ به زنان وقتی که میان تو خیابون روسریش عقبه، اصلا حجاب رو قبول نداره، اصلا نمیخواد حجاب داشته باشه، به زور این حجاب رو سرش کردین، حالا اینم پوشیده، ولی میان کتکش میزنین، صورتش رو خونین و مالین میکنین، با بیشرمی لمسش میکنین، دستش رو میگیرین تو خیابون میکشینش که بندازینش تو ماشین و ببرین براش پرونده درست کنین. این فکر میکنین زخمش تموم میشه؟ میاد یه تعهدم میده، به زور ازش میگیرین، ولی او رو خشمگین تر میکنین و بعد میاد شاهد کیفی که چه میدونم دخترای مقامات دارن میکنن تو کشورهای خارجی هست و میبینین نداره. این مثلا پسرها و دخترای آقازاده و خانومزاده با پورشه ها و نمیدونم لامبورگینی هاشون تو خیابونا میان به قول خودشون دور دور میکنن و دخترها و پسرها نگاه بکنن که پس ما چرا نمیتونیم یه دوچرخه از خودمون داشته باشیم؟ چطوره که برای ما پرونده میسازن ولی به محض اینی که به طور اشتباه یکی از آقازاده ها و خانمزاده ها رو دستگیر کنن با یه تلفن اونا ازشون عذرخواهی هم میشه؟ چطوره که وقتی که یه جوونی مثل بهروز شجاعی رو کودکی، رو نادونی، توی یه دعوای کودکانه دوستش رو تو مدرسه میزنه و به طور اتفاقی بدون نقشه قبلی اون دوستش از دنیا میره، قانون میاد پشتش وای میسه، ولی از اون طرف مثلا پسر فلان مقام میاد با اسلحه به خاطر جای پارک ماشین میزنه یکی رو میکشه، هیچ صدایی ازش در نمیاد؟ این چطوره؟ مردم تا چه حد میتونن تحمل کنن؟ زنان به این دلیل حتی در 88 هم به نظرم خیلی پیش رو بودن، به این دلیل که کارد به استخونشون رسیده. شما به من بگید مردم چی دارن که از دست بدن؟ چی دارن از دست بدن، چه حقی براشون مونده، شغل مساوی دارن، نمیدونم از نظر حقوقی مساوی هست. نه، مملکت تقسیم شده به دو گروه، یک گروه 80 میلیون ایرانی، یک گروه مقامات و فرزندانشون که خودشون با پررویی میان توی مناظره های به اصطلاح انتخاباتیشون حرف از نمیدونم 96% و 4% میزنن، بعد میبینیم دعواهاشون رو میکنن تو تلویزیون، همدیگر رو لوم میدن، ولی بعدش هم دوباره پست ها تقسیم میشه بین خودشون، فوقش دیگه از این اداره میره یه اداره دیگه. این فکر کردن مردم ایران همه احمقن یا مثلا ببخشید به اون درجه از رشد و بلوغ نرسیدن. آقای علب الهدا من میبینم میاد میگه که آیا این درسته که شما به خاطر مشکلات اقتصادیتون بیاین ما رو زیر سوال ببرین؟ نه آقای علب الهدا، همه مردم گشنه بمونن، شما هر سازی که بزنین به سازتون برخصن، بعد شمایی که یک عمر قبل از انقلاب تبلیغ اینو میکردین که نمیدونم امام علی کفشش پاره بود، نمیدونم اینجوری بود اونجوری بود، شکمهای شما قیاس کنین عکساتونو با پیش از انقلابتون، سفرهاتونو، خونهاتونو، لباس پوشیدناتونو، نمیدونم ثروتتونو، کدوم امامی که شماها تبلیغشو میکردین تو بانکای سوئیس و نمیدونم کجا و کجا میلیون ها و میلیارد ها دلار پول قایم میکردن. این دروغگویی شما دیگه تشت رسواییتون از بام افتاده و مردم به هیچ عنوان دیگه فریب شما رو نمیخورن. من اگه اجازه بدین میخوام یه چیزی رو به مامورا و بسیجی های جوونی که تو خیابون رو در روی مردم قرار گرفتن بگم. شما هم خیلیاتون از بدبختی رفتین این باتومو دادن دستتون به خاطر پولی که بهتون بدن تا زندگیتون رو بگذرونین. من بهتون دارم میگم بسیجی ها، سپاهی ها، مامورایی که با باتوم و زنجیر و موتور افتادین بین مردم، شما تا فرصت هست برگردین به طرف مردم، به خاطر اینکه مقامات فرار میکنن و شما میمونید و یک مردمی که تمام نفرتی که از حکومت دارن سر شما خالی خواهند کرد. به نظر من بهترین راه برای این افراد اینه که همین روزهای اولیه این خیزش تمرد کنن و وقتی که میگن خواهران و برادرانشون که معترضن به مسئله حقوق های عقب افتادشون، به مسئله گرانی های بیش از حد، به مسئله زندانیان بیپناهی که انواع ظلم ها بهشون میشه بپیوندید. شما گوش ندید به حرف مقاماتی که فریبتون میدن و میگن که اینا دشمن شما هستن، اینا از دین خارج شدن. نه، خیلی از کسانی که در این تظاهرات مختلف شهرها هستن آدمای متدینی هستن. من شاهد یک تظاهرات بودم در اصفهان که داره میگه ما انقلاب کردیم، چه اشتباهی کردیم، برای این که بهانه‌ای که انقلاب شد و این سیستم اومد سر کار آزادی بود، استقلال بود، اینکه مردم به عزت و کرامت برسن، نه اینکه گورخواب باشه. در تاریخ ایران ما چنین پدیده‌ای نداشتیم که مردم از شدت فقر و نداری قضاشون رو از تو سطل آشغال در بیارن و توی گور بخوابن. هر کسی رو بگین یه کپری داشت، یه کومهی داشت، ولی اینا اونم نداشتن. این از دستاوردهای حکومت جمهوری اسلامیه که به بهانه اسلام رو واقعا پله کردن، اما برای خودشون کاخهای عجیب و غریب ساختن و مردم رو از حداقل زندگی هم محروم کردن.
سپاسگزارم. بی دلیل نیست خانم پاکروان که میگن اسلام رو پله کردید، مردم را زله کردید، و این یکی دیگه از شعارهایی هست که سپاسگزارم از حضورتون، بسیار درست و به جا و همین گونه هست و تا حالا ما نداشتیم خانم پاکروان. با همه اگر در مردم فقر و فلاکت، گورخواب پدیده جمهوری اسلامی است. کارتون خواب داشت نیست. کارتون خواب چرا خب هست، مثلا میگن در شهر هند خیلی کارتون خواب. گورخواب، یعنی گوری که کندن مرده ها رو خواب کنن، مردم از بیجایی میرن تو گور میخوابن. و اینم از پدیده‌های شاهکار جمهوری اسلامی است که در هیچ جای دنیا اتفاق نمی‌افتد. خیلی سپاسگزارم خانم پاکرم از حضورتون. امیدوارم در هفته آینده هم باز داشته باشیم شما را و مسائل را پیش ببریم. همراه
آقای اوحدی، میخواستم یه چیزی بگم. این چند عزیزی که خبرش در اومد، یکی دو تا عکسم من دیدم، یعنی تنم لرزی. یکی از عکس‌ها سر و صورتش خونین بود. این در واقع منو به یاد شهناز اکملی انداخت و اون پرپری که زد تا اون 17 روزی که دنبال مصطفاش گشت و بعد پیداش کرد با جمجمه‌ای که تیر خورده بود. این تیر رو هر کسی که زده تقاصش رو پس خواهد داد. دیگه هر باتومی که به جوانای این مردم زده میشه اینجوری نیست که مردم بی جواب بذارن، جواب میدن. و من امیدوارم که مامورا عقب نشینی کنن، تمرد کنن از رؤساشون و رو در روی ملت قرار نگیرن، چون که واقعا نگرانم از این که جوانای ما چه در لباس معترض و چه در لباس جوانای فقیری که به خاطر حقوق این شغل رو پذیرفتن از این دو دسته کشته بشن و صدمه ببینن.
به درستی. البته خانم پاکروان نگفته نماند در همه این کلیپ هایی که این 3-4 روز داشتم داشتیم این نمونه ها را و خودشون هم اعلام کردن و یا مثلا به حالت فرار ترک کردن یا اینکه هیچ اقدامی نکردن و سخن درستی است و دقیقا هم به خاطر نیاز و به خاطر که یه شغلی داشته باشن رفتن، اما قلب و روحشون جسمشون با مردم ایران هست و این بار به قول یکی از همین تظاهر کنندگان این دیگه برگشت پذیر نیست و حرکت ادامه داره.
سپاس. ممنونم از شما که فرصت به من دادین که
خواهش میکنم
صحبت کنم.
درود
برای همه کسانی که توی خیابانهای تهران و شهرستانهای ایران دارن در واقع دادخواهی این همه ظلمی که به مردم شده دارن انجام میدن، قوت آرزو میکنم، توان برای تنشون، سلامت باشن و ازشون میخوام که ترک نکنن اون خواسته هاشون رو، از مطالباتشون کوتاه نیان تا تکلیف این حکومت فاسد رو روشن کنه.
درود بر شما باشه خانم پاکروان. یکی از سروده های استاد شفیع کتکنی به نام سوگواران خاموش را پیشکش دارم به شما و شنوندگان و جنبش بزرگ مردم ایران و بدرود میگم خانم شعله پاکروان.
متشکرم، خداحافظ.
پیروز باشید.